اوقات خوب و خوشی رو برای شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ آرزو میکنیم. از شما دعوت میکنم شنونده اولین برنامه در این بخش باشید، برنامه زنده پشت چراغ سبز از گروه جامعه رادیو فرهنگ، در حالی که میرسیم به ساعت 14:30 دقیقه.
سبز حرکت کن.
سبز برو دیگه، یه ساعت اجازه.
سبز شما حرکت کن.
پشت چراغ سبز.
به نام یکتای مهربان، خانم ها و آقایون سلام. همراهان محترم رادیو فرهنگ سلام، احسان همتی هستم، به اتفاق همکارانم با پشت چراغ سبز 19 بهمن ماه همراه شما هستیم. در این برنامه درباره روانشناسی فردی و آسیب‌های اجتماعی با شما صحبت می‌کنیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. در این برنامه تلاش میکنیم به مشکلات و دغدغه‌های شما پاسخ بدیم که راه حلی در علم روانشناسی دارن. در برنامه پشت چراغ سبز کارشناس برنامه به شما مشاوره خواهند داد. اما در این برنامه میزبان دکتر فاطمه ناظمی روانشناس هستم که در استودیو پشت چراغ سبز به ما در شناسایی بعضی مشکلات و حل اون کمک میکنن. خانم دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خیلی خوش اومدید به پشت چراغ سبز.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و همچنین خدمت شنونده های محترم. امیدوارم که امروز بتونیم نکات خوبی رو بهش اشاره بکنیم و کمک ویژه‌ای تو این زمینه خدمتتون داشته باشیم. خدا.
خانم دکتر، در ابتدای برنامه ازتون میخوام که مسئله ای رو بشنوید در قالب یک فایل صوتی. یکی از شنونده هامون برامون ارسال کردن و فقط من این رو اشاره بکنم که این بخش صوتی توسط عوامل برنامه بازسازی شده. همکاران محترم لطفاً پخش کنید.
سلام، من یه سوالی داشتم، ممنون میشم بتونید کمکم کنید. من 24 سالمه، از طرف خانواده و برای ازدواج با یه آقای آشنا شدم. تو موارد کلی هم خب مشکلی نداریم، با هم تفاهم داریم، اما مسئله اینجاست که ایشون خیلی زود از کوره در میره، خیلی زود عصبانی میشه، خصوصا این عصبانیت‌ها رو من موقع رانندگی کردن از ایشون میبینم. بعد یه وقتایی هم پیش میاد که به منم تندی میکنه، البته بعدش عذرخواهی میکنه ها، ولی خب واقعیت اینه که تو این چند ماه من خیلی ازشون پرخاشگری دیدم. با توجه به اینکه خب تو موارد کلی با هم دیگه تفاهم داریم، من نمیدونم چه تصمیم باید بگیرم، خیلی دودلم، نمیدونم باید چی کار بکنم. اینم بگم که من مشاورای خوبی تو خانواده ندارم، پدر مادرم تو زندگی خودشون مشکل زیاد با هم داشتن، منم خب از راهنمایی غلط میترسم. ممنون میشم بهم بگید که چی کار باید بکنم.
نظر شما چیه؟ پرخاشگری یکی از طرفین در ازدواج چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ شما اگه جای این دختر خانم بودین چه تصمیمی میگرفتین؟ سامانه پیامک ما 30558 در اختیارتون هست و دو شماره تلفن 220-485-220-58-800. ما منتظر پیامک ها و تلفن های شما هست. خب دکتر نازمی، این خانوم باید در قبال این پرخاشگری چیکار کنه و اصلا چطور باید سطح این پرخاشگری را فرد مقابلش رو اندازه بگیره و تشخیص بده؟ آیا اصلا استانداردی داره؟ میتونیم قائل بشیم اندازه و حدی رو؟
لازمه که قبل از این که حالا به هر حال اختصاصا به این موضوعی که شنونده محترم اشاره کردن در واقع بپردازیم، در مورد خود پرخاشگری یه قدری توضیح بدم. این که به هر حال ما معمولا در واقع پرخاشگری رو توی سطح رفتار میبینیم، یعنی سطحی ترین در واقع حدی که به هر حال توی مراوده هست، ولیکن پرخاشگری به هر حال توی سطح حالت و در سطح صفت هم در واقع دیده میشه. یعنی که این خودش در واقع میتونه طیف رو به ما نشون بده که به هر حال پرخاشگری خیلی وقتا ممکنه به ظاهر دیده بشه ولی ممکنه صفت نباشه.
یعنی یک خصوصیت توضیح بده.
بله. یعنی که در واقع یه خصوصیت شخصیتی از فرد نباشه که به طور عموم توی تمامی موقعیت‌ها به عنوان اولین گزینه انتخاب بشه. خیلی مواقع هست ایشون مثلا ممکنه پشت فرمان این کار رو انجام بده، سین رانندگی انجام بده، ولی در قبال کارفرما یا در قبال رئیسش نه، میتونه خودش رو کنترل بکنه. یعنی که خیلی مواقع هستش که با آدم‌های متفاوتی که مواجه میشه با یه تیپ آدم‌ها در واقع خلقش آنیه و سریع عکس العمل نشون میده، ولی با بعضی نه، میتونه عطوفت داشته باشه، میتونه خودش رو در واقع کنترل بکنه.
یعنی حتی با همین شخص، با نامزدشون، ممکنه در جای دیگه، در مکان دیگه خوشرفتاری بکنه و خیلی خوب باشه، اما حالا موقع رانندگی به خاطر
استرسی که تحمل میکنه، بله، و در واقع این که خب به حال ممکنه عملا حالا موقعیتی به واسطه حالا شرایط عجله‌ای که در واقع داره، حالا شرایط ترافیکی که هست، حتی اوقات در واقع روز، این عکس عمل رو نشون بده.
بله.
ولی یه چیزی که لازم اینجا تأکید بکنیم اینه که به هر حال وجود در واقع رفتارهای پرخاشگرانه، خصوصا اگر به صورت کلامی و در واقع خیلی شدیدتر به صورت فیزیکی دیده بشه توی دوران آشنایی، یکی از نقطه تأکیدهای در واقع ویژه ماست که نیازمند تأمله و نیازمند دقته. از جنس اینکه خب به هر حال توی دوره آشنایی ما طبیعتا انتظار این رو داریم که به نحوی حداقل فرد بتونه کنترل بکنه خودش رو.
بله.
و میدونیم که خب خیلی از افراد هم حتی شده به اجبار یا یه جورایی حتی ظاهرسازی هم اگر بخوان بکنن،
یعنی چون انتخاب شدن به نوعی بهتر
خودشون نشون میدن. بله طبیعتا. بنابراین خب برای ما خیلی عجیبه که چطور میشه که تو همین دوره آشنایی هم فرد این امکان کنترل رو نداره و در واقع حتی همون حین رانندگی یا داره مثلا با گوشی حرف میزنه از دست کسی عصبانی هست، به محض اینکه حتی مثلا حالا فردی که کنار در واقع دستش نشسته و به عنوان انتخابش در واقع هست برای زندگی آیندهش عملا در واقع اظهار نظری میکنه، سریع عکس العمل آنی نشون میده و حتی ممکنه که مثلا ماشین رو بزن بغل، شروع بکنه فحاشی کردن به فردی که کنار دستشه و عملا این فرد قرار بعدن شریک زندگیش به حساب بیاد. خب برای ما خیلی عجیبه و قطعا در واقع برای کسانی هم که میخوان دست به انتخاب بزنن لازم هستش که این دقت رو در واقع داشته باشن و در واقع نسبت به این عکس العمل یه مقدار با دقت تر و در واقع موشکافانه تر بپردازن.
بله، اتفاقا یه پیامکی داریم که حالا در واقع قدری مصداقی تر هست و خب خیلی در سطح مردم همچین در واقع جمله شایع هست که میگن که ازدواجی که قراره الان به این اتفاق باشه و وای به حال روزی که بخوان برن زیر یه سقف. دقیقا همون فرمایش شماست.
بله.
که در این حالت که نامزدن در مرحله آشنایی هستن.
بله.
این اتفاق بخواد باشه، خب اگر بره اونور دیگه چی قراره؟
بله.
باشه؟
بله.
چه اتفاقی قراره بیفته؟
بله.
ممنون از اینکه همراه ما هستید. 30558 سامانه پیامکمون هست، 220-485-220-58-800 هم دو شماره تلفن. خانم دکتر، در چه صورتی نباید با این فرد یا افرادی با این خلق ازدواج کرد؟
درست. ببینید، ما زمانی که عملا در واقع این رفتار رو میبینیم و این رفتار مصادیقش زیاده، همونطور که خدمتون گفتم، یعنی حتی میتونه به عنوان یه صفت در واقع از فرد دیده بشه، خب این یه عامل خطر در واقع جدیه.
بله.
و باعث میشه که ما این دقت رو بدیم، حالا خصوصا به افرادی که به ما مراجعه میکنن یا در واقع به حال حالا این صحبت ها رو میشنون به یه نحوی، که تا قبل از این که فرد آمادگی در واقع بحث کنترل خشمش رو پیدا نکرده و وقوف پیدا نکرده که این صفت یه صفت آسیبزاست، میتونه تعارضات جدی رو در واقع به همراه داشته، چون خیلی این خصوصیت رو دارن ولی نمیپذیرن که ما این مشکل رو داریم.
بله.
و عملا در واقع همش حواله میدن به طرف که تو من عصبانی کردی، تو یه کاری کردی که من این رفتار رو داشته باشم، نمیپذیر اصلا به هیچ عنوان. پس بنابراین اول از همه باید اونها رو به سطح پذیرش برسونیم که این مشکله و این میتونه واقعا مسائل جدی توی سطح روابط شما ایجاد بکنه، و بعد هم عملا به نحوی در واقع حتی اجازه یا مجوز به نحوی در واقع ادامه این ارتباط رو تو شرایطی ببینیم که این فرد قائل باشه که من باید به این موضوع رسیدگی بکنم و بتونم مهارت‌های در واقع کنترل خشم رو پیدا بکنم و بتونم عملا توی جایگاه‌های مختلف از این مهارتم استفاده بکنم، چرا که این آسیب میزنه به زندگی من. اگر اینها وجود نداشته باشه، یعنی به نحو ما اون بینش رو از فرد نبینیم، واقعیتش اینه که زندگی رو خب خیلی نابسامان و خیلی در واقع آسیب زننده برای هر دو طرف میدونیم. بله، چون که به حال اتفاق خاصی تو این زندگی نمیفته، تازه یه تجربه در واقع ناخوشایند برای هر دو به یادگار میمونه
و قطعا هر دو خانواده شاهد یک طلاق به احتمال خیلی قوی هستن.
بله.
ممنونم خانم دکتر، خیلی لطف کردید. من برمیگردم به میز مشاوره و باز هم با شما صحبت میکنم. صحبت و نظرهای شما در این برنامه برامون اهمیت داره. دوست داریم در این برنامه راهکارهای شما رو هم بشنویم و از نظرهاتون برای حل مشکل و موضوع برنامه استفاده کنیم. شاید مشکلی که از طرف یکی از شنونده ها مطرح شده تجربه دیروز شما باشه. پس لطفاً حرفا و نظرهاتون رو با ما به اشتراک بذارید از طریق سامانه پیامکیمون 30558.
سلام علیکم، خسته نباشید. در مقابل این پرخاشگری هایی که این آقا نسبت به این خانم میگوید، از نظر این جانب من اینطوری تشخیص میدم این خانم این پرخاشگری ها رو مدت یک ماه، سه هفته، چهار هفته، پنج هفته اینا رو بقبولونه به خودش، یعنی به خودش بخورانه، شاید این آقا خودش رو عوض کنه و تغییر مکان بده. اگر خدای نکرده خودش رو عوض نکرده و تغییر مکان به خودش نداد، ایشون بعد یه تصمیم دیگه بگیره. از نظر این جانب من اینطوری تشخیص میدم. طالقان لطفی، خدا یار و نگهدارتون.
خب ممنونیم از این دوست شنوندمون که تماس گرفتن با برنامه‌مون. خانم دکتر، نظرتون نسبت به این راهکاری که این دوستمون دادن چیه؟
بحث این که به هر حال ما بخوایم پرخاشگری رو و یا در واقع به هر حال بروز خشم رو بپذیریم و یه جوری تحمل بکنیم در مقابلش، ببینید باز دوباره بحثی مطرح میشه که خب به هر حال پذیرشی که از جانب فقط حالا اون خانم بخواد اتفاق بیفته به چه صورته. خب وقتی در واقع بالاخره حالا ما بگیم صبر کن، در واقع پذیرش داشته باش، خود این فرد در واقع به هر حال تجنظر میکنه و در واقع اصلاح میکنه. واقعیتش این که اتفاق نمیفته، یعنی فقط صبر کردن و پذیرش داشتن عملا در واقع باعث میشه که حتی یه ذهنیت ایجاد بشه که خب اوکی، من توی این ارتباط هم میتونم باز به همون شیوه قبلی عمل بکنم.
بله.
در حالی که ما قائلیم به این که این موضوع باید در واقع برگرده به سمت آقا و متوجه بشه که این یک عامل مخربه توی در واقع رابطه من، باید بهش در واقع رسیدگی بکنم. مثل اینکه واقعا تصور بکنید که بالاخره شما توی به اصطلاح حالا محیط های مختلف که وارد میشید، الان خیلی از افراد هستن که سعی میکنن مراقبت های ویژه داشته باشن از جنسی که حالا به بیماری مبتلا نشن، مثلا حالا ویروس هایی که محیط های عمومی در واقع هست. و طبیعتا حالا اگر کسی هم به این قضیه مبتلا بشه، خب از یه طرفی ما نمیگیم شما اینو تحملش کن، قطعا در واقع توقع داریم که ببریمش به حال به یه مرکزی مراجعه بکنه و در واقع تحت درمان قرار بگیره. پس این ما در واقع هدفمون اینه که این آگاهی بخشی رو داشته باشیم نسبت به این قضیه که به حال اگر هم عامل در واقع آسیبزایی وجود داشت بهش رسیدگی بکنیم.
بله.
و عملا ارجاعات مناسب و راهنمایی‌های مناسبی رو در واقع بدیم. اینکه حالا صرف در واقع صبر بکنیم و تحمل داشته باشیم، شاید به نظر من در واقع همون یک ماه یا حتی کمتر باعث میشه که بالاخره در واقع درگیر ارتباط و درگیر وابستگی یا درگیر در واقع موضوع در واقع عاطفی بشن که عملا قضیه رو در واقع سخت‌تر می‌کنه.
پس تحمل کردن و کنار اومدن در واقع کار صحیح نیست. چون یک پیامک هم داشتیم با همین مضمون که گفته بودن آدم پرخاشگر درست نمیشه، باید باهاش کنار اومد. پس این اشتباهه. خانم دکتر، یکی از عواملی که شما نام بردید در بخش قبلی پرخاشگریه.
بله.
آیا عوامل من کننده دیگه‌ای هست که بشه بهش اشاره کرد که جلوی ازدواج گرفته بشه؟
ببینید، حالا این بحث این که جلوی ازدواج گرفته بشه یه نکته ایه که ما قائل نیستیم که حالا وجود در واقع این عواملی که حالا میخواییم بهش اشاره بکنیم به نحوی به هر شکل ممکن باید در واقع ارتباط قطع بشه یا در واقع این ارتباط اصلا به هیچ عنوان تحت یعنی صلاح نیست که اتفاق بیفته. ما قائلیم به این که به هر حال برخی از ازدواج ها اگر بدون دقت و بدون در واقع توجه صورت بگیره ازدواج های بد محسوب میشن، در حالی که به حال این عواملی که خدمتتون اشاره میکنم از زل در واقع حالا بحث پرخاشگری و حتی حالا یه مقدار متفاوت تر بحثایی هستش که ما میتونیم عملا با داشتن آگاهی و در واقع رسیدگی مناسب، کسب آمادگی توی به حال سطوح حتی مهارتی و حالا اگر هم به حال عمیق‌تر باشه توی مباحث در واقع شخصیتی، بتونیم به حال ازدواج رو در واقع از یه ازدواج بد تبدیل کنیم به ازدواج خوب. ازدواجی که میتونه دوام داشته باشه، میتونه ثمره داشته باشه، میتونه در واقع اثرگذار باشه.
بله.
حالا چون که این سوال رو پرسیدید، قائلم به این که به حال موضوع در واقع خلق که ما حالا توی زمینه پرخاشگری تحت عنوان خلق تحریک پذیر بهش اشاره کردیم،
بله،
میتونه یه جاهای در واقع به شکل دیگه‌ای نمود پیدا بکنه. اون هم زمانی هستش که ما با افرادی مواجهیم که خلقشون بی‌ثباته، یعنی این که عملا یه روز یا یه هفته در واقع پیش میاد که فرد فوق‌العاده با نشاط، فوق‌العاده فعال، فوق‌العاده پر انرژی توی سطوح مختلف، تو سطوح کلامی، حتی تو سطوح در واقع ظاهری، تو سطوح در واقع سرگرمی، تفریح، از هر جنسی که بگی در واقع این فرد فوق‌العاده جذابه و میتونه در واقع طرف مقابلش رو از هر نظر خرسند بکنه و در واقع راضی بکنه و اصلا شگفت‌زده بکنه از انتخابی که در واقع کرده. غریب به این که به حال ممکنه شرایط دیگه ای نمود پیدا بکنه که این معمولا توی دوره‌های آشنایی به حال هست و فرد یه دفعه می‌بینیم که کاملا در واقع تغییر کرد.
بله.
و از اون حالا سطح بالا توی به حال فعالیت، توی در واقع انتخاب‌هاش و توی حالا بالاخره فعالیتی که انجام میده شیفت پیدا میکنه به سمت اینکه کاملا در واقع خلق میاد پایین، حوصله هیچ کسی رو نداره، کاملا همه چیز در واقع سیاهه، انرژی هیچ کاری نداره، دائم حتی ممکنه متمایل باشه به اینکه بخواد بخوابه، ارتباط نگیره، از خونه نیاد بیرون و عملا در واقع باعث میشه که فرد طرف مقابلش اصلا کاملا با یه بی‌تعادلی و یه بالا پایین شدن مواجه بشه که خب مدیریت کردنش خیلی سخته. حالا شاید بالاخره با این توضیحاتی که دادم بعضی از ذهنشون میره به سمت اینکه ما به هر حال اختلالاتی رو توی سطح خلق داریم. شاید عامه هم در واقع شنیده باشن تحت عنوان اختلال دو قطبی.
بله.
که خب یه خلق در واقع بالا و یک نشاط در واقع مفرطی رو ایجاد میکنه که بعضی حرکاتی از فرد سر میزنه که در واقع غیر طبیعی ازش انتظار نداریم، ولی از اون طرف در واقع حالتی شبیه در واقع افسردگی رو دارن. این افراد اصلا کلا در واقع افسرده میشه، کاملا خلقش میاد پایین و اصلا نمیشه طرفش رفت.
بله.
واقعیتش این که حالا تو این بحث بی‌ثباتی خلق ما با افرادی هم مواجه هستیم که اختلال هم ندارند ولی این نمایش رو در واقع دارند و این سطوح رو به ما نشون میدن و حتی باعث میشه که توی ارتباطاتشون هم جاذبه و دافعه های در واقع شدید داشته باشن. یعنی یه روز فوق العاده براش عزیزی فوق‌العاده اصلا اینجوری هستش که میپرستته توی ارتباط، ولی یه روز دیگه اصلا نمیخواد طرفت بیاد و اصلا یه جوری ادعا میکنه که اصلا به درش نمیخوری و اصلا نمیخواد که توی ارتباط در واقع باشی. و اگر که به هر حال این سطح در واقع خلقی و این در واقع نمایش که گفتیم بالاخره توی ارتباط رو ما ببینیم، باز این رو به عنوان یکی از عامل‌های خطر جدی تلقی می‌کنیم که لازمه حتما نسبت بهش در واقع اینکه ببینیم اصلا این اختلال حالا به سمت اختلال دو قطبی میره یا یعنی اینکه توی در واقع خصوصیت در واقع شخصیتی این فرد داره نمایشی دیده میشه که ما نیازمند اینیم که حتما بهش رسیدگی بکنیم.
پس با توجه به این توضیحاتی که شما فرمودین، تک خلقی بودن حتی بعدش خیلی بهتر از این اختلالات دو قطبی هست و یا اینکه یک لحظه خوب یک لحظه بد، طرف به هر حال تکلیفش رو دیگه میدونه، میتونه مشخص کنه. خانم دکتر ممنونم از توضیحاتتون، من باز هم با شما صحبت میکنم. ساعت همینک 14:50 است. شما شنونده که پشت چراغ سبز از رادیو فرهنگید.
اینجا شروع دیگری پشت چراغ سر.
خانم دکتر یک پیامکی داریم، 0912 انتهای شماره شون 2453 هست. گفته من یکی از اعضای خانوادم درگیر اختلال دو قطبیه، افراد از ازدواج با هم دوری میکنن، میگن ژنتیکیه. این عامل آیا منع کننده از ازدواجه؟ همین دو قطبیه؟
بحث دو قطبی حالا چون که بالاخره دوستان حالا همون قسمت اختلال رو در واقع دیدن تو این قضیه، ببینید واقعیتش اینه که خب بالاخره پایه ژنتیک تو این قضیه خیلی قویه، ولیکن این هم نیست که ما واقعا در واقع منع بکنیم ازدواج با این افراد رو. ولی به هر حال زمانی که فرد توی خود اختلال به سر میبره، یعنی داره دوره اختلال رو طی میکنه و طبیعتاً در واقع باید تحت نظر باشه، واقعیتش اصلاً اتفاقی مبنی بر ازدواج رو توصیه نمی کنیم، چرا که خود در واقع این ازدواج میتونه بی‌ثباتی در واقع خلق رو تشدید بکنه و در واقع حتی بحث در واقع بحرانی رو پیش بیاره تو این قضیه. ولی حالا فکر میکنم شرکت کننده که بالاخره شنونده که در واقع عنوان کرده بودیم موضوع رو، بحثشون نیستش که خودشون ابتلا داشته باشن به این اختلال، فردی توی خانواده‌شون هست که مبتلا به این اختلاله و خب به هر حال در واقع قائل به این که این بحث ژنتیک برای ایشون هم مبتلا به هست.
بله.
ولی این نیستش که حالا ما به خاطر در واقع موضوع ژنتیکی با ایشون ارتباط نگیریم یا در واقع ازدواج نکنیم.
منجرش.
چرا که به هر حال ببینید خود بحث خیلی از افراد هستن که همین اختلال رو دارن و دارن زندگی عادیشون رو میکنن، چرا که به هر حال بینش پیدا کردن نسبت به اختلالشون، درمان دارویی در واقع میگیرن، تحت نظر در واقع پزشکشون هستن، ماهیانه یا سه ماهی بار، شش ماهی بار، حتی سالیانه در واقع ملاقات میکنن و به هر حال دوز دارو براشون تنظیم میشه و برگشتن در واقع به سطح طبیعی زندگی.
بله.
حالا اینکه بالاخره زوجین مطلع باشن و در واقع فردی که داره انتخاب میشه مطلع باشه که طرف مقابل من به هر حال که همچی زمینی براش مهیاست و بتونه به نحوی در واقع پیشگیری های لازم رو با گرفتن در واقع راهکارهای مناسب تو این زمینه از متخصصین روانپزشکا در واقع متخصصین روانشناسی استفاده بکنه و بهره ببره، خب باعث میشه که عملا در واقع حالا ناملایماتی که پیش میاد ایشون رو مستعد در واقع ابتلا به این بیماری نکنه.
بله.
و خود در واقع طرف مقابل هم قائل باشه که بالاخره چون به هر حال ما نشانه هایی داریم مبنی بر اینکه این دوره ها داره شروع میشه، دوره های در واقع بالاخره خلق بالا یا دوره های خلق پایین داره شروع میشه و اگر بالاخره طرف مقابل هم آگاه باشه نسبت به این قضیه میتونه خیلی کمک ویژه‌ای در واقع به این فرد بکنه.
خانم دکتر دو تا پیامک هم داریم، من ممنونم کوتاه اینا رو پاسخ بدیم که به بقیه مبحثمون هم برسیم. 0936 انتهای شماره 2025 هست، گفته به نظر من این خانم داره آیندهشو به این آقا میسپاره، پس باید سعی کنه مشکل این آقا رو با کمک روانشناس حل کنه. و اتفاقا یک پیامک دیگه هم داریم، 0916 69 67، گفتن 2 سال با چنین فردی ازدواج کردم و عقد کردیم، الان چیکار باید بکنم؟ یعنی حالا ایشون در مرحله عقد دیگه هستن. ممنون میشم پاسخ بدید.
ببینید، اولا که به هر حال حالا برای اون دوست عزیزی که عقد کردن و طبیعتا حالا مطلع شدن که این قضیه هست، در حال به حال یه دوره‌ای رو قبلا داشته، به نحوی الان داره توی دوره خاموشی به سر میبره، احتمال عودش در واقع هست، حتما لازمه که به هر حال حتما ممکنه بالاخره حالا یه پزشک معتمدی داشتن، پیش روانپزشک میرفته ایشون، حتما پرونده روانپزشکیشون رو ببینه، دوره‌هایی که قبلا در واقع بوده، دوره‌هایی که داره مصرف میکنه، به نحوی اینها رو همه رو در واقع آگاهی پیدا بکنه در موردش. و عملا در واقع میبایست که ما توی این مورد خاص عوامل حمایتی که وجود داره، چون به هر حال در واقع تو دوره‌هایی که ایشون عود بکنه بیماری، بالاخره در واقع شرایط نابسامانی پیش خواهد اومد،
بله،
و به نحو دیگه از حد اختیار در واقع خود این فرد خارج خواهد شد. اونجا در واقع کمک‌های حمایتی که حالا هم از جنس در واقع پزشکی هست، هم از جنس در واقع روانشناسی هست، هم از جنس خانوادگی هست، به حال پذیرش که هر دو تا خانواده باید داشته باشن نسبت به این قضیه، بالاخره این دوره عود پیش اومد، اینها میتونه خیلی کمک کننده باشه و تصمیم ایشون رو حالا یا به جهت مثبت یا به جهت منفی پیش ببره.
بله، البته خب همونطوری که شما هم اشاره کردید، معمولا پذیرنده نیستن این افراد به خاطر همچین مشکلی، چه برسه اینکه بخواد اگر پرونده‌ای داشته باشه رو بخواد ارائه بده. پس در واقع این نمیتونه یکی از عوامل بازدارنده باشه برای ازدواج. بله. میتونه برطرف کننده باشه.
البته ببینید، این نکته‌ای که گفتید که نمیتونن پذیرنده باشن، نه، اونها توی دوره اختلالشون هستش که به حالت بینششون میاد پایین و بیماری رو نمیپذیرن. در حالی که زمانی که بیماری کنترل شده باشه میپذیرن که همچین مشکلی دارن.
بله.
و خودشون هم حتی ما حتی بالاخره از خودشون خیلی وقت کمک میگیریم که مثلا اینکه داره علائم در واقع نشانه‌هاش پیدا میشه، سریع خودشون مراجعه میکنن، سریع خودشون در واقع
که بخوان برطرف بشه. بله بله. خانم دکتر یه تلفن داریم، موافقید بشنویم؟
سلام، خسته نباشید. آقا کسی که پرخاشگره باید قطعش کنی، باید تمومش کنی، یا باید بره پیش روانشناس یکی دو جلسه، یا اینکه همه چی از پرخاشگری شروع میشه. از اول زندگی اینجوری باشه پرخاشگر باشی، دیگه وای به حالا فردا پس فردا، نمیرسه به آخر. آقا قطعش کن بره، خدا نگهدار، خانم خود عذاب نده. خدا حافظ شما، ممنون. سوری هستم از همدان، خدا حافظ.
من هستم از توسرکان زنگ میزنم، 58 سالمه، بعد قصد دخالت ندارم تو کارشون، فقط خواستم از اون خانم دکتر بپرسم که خانم شما از اون خانم بپرسید چرا پرخاشگری میکنه، چراشم بپرسم بعد نیه، شاید اون خانم هم یک کاری میکنه که فکر میکنه کار درستی میکنه، یا مثلا اینقدر اونه میجزونه که اون اصلا پرخاشگری به فحاشی میگن، به بدخلی میگن، بعد ظاهر و مردم نگاه کنم، ظاهر این تیپش چجوریه، شاید هم چند نفر از خانم هم میخوام مقصر باشه، یا خانواده خانم اینم در نظر داشته باشن، بعد نیستش یه طرفه قضاوت نشه، دو طرفه قضاوت شه، به نظر من بهتره چراش پیدا کنن، اصلا راجع به چراش هیچ صحبت نمی کنن، فقط دارن از اون پیشنهاد میدن فقط. متشکرم، خدا حافظ. سعید هستم از توسرکان.
ما داریم در مورد عواملی صحبت میکنیم که اگر با اون مواجه شدید باید بیشتر تعامل کنید و یا حتما به روانشناس مراجعه کنید. یکی از اون عوامل پرخاشگریه. خانم دکتر این دوتا تلفن رو شنیدید، ممنون میشم پاسخ بدین.
ببینید، ما از ابتدای صحبتمون در واقع تأکیدمون روی دوره آشنایی بود. طبیعتاً بله، عوامل بسیار زیادی وجود داره که میتونه خلق رو تحریک بکنه و در واقع به حال فرد رو به عصبانیت و به دنبالش در واقع خشم برسونه، ولی ما قائلیم این که به حال توی دوره آشنایی طبعاً عوامل خیلی محدودن و اینکه پیش نمیاد زمینه‌هایی که بخواد تا این حد در واقع فرد رو تحریک بکنه و بخواد در واقع تا این حد عصبانیش بکنه. و نکته دوم که دقت داشته باشید، من اشاره کردم به این که به حال ما این رفتار پرخاشگرانه رو توی موقعیت‌های مختلف می‌بینیم، نه فقط در